أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و امیدوارم که مطالبی رو که در بحث اخلاق اسلامی تا اینجا به عرض عزیزان رسانیدیم مورد توجهشون قرار گرفته باشه. اگر خاطر عزیزان باشد، بحث ما رسید به آفات زبان و عرض شد که در علم اخلاق اگر کسی بخواهد بر نفس خودش و بر کارهای خودش و افکار خودش مسلط بشه، مناسب است که از آسان‌ترین جا شروع بکنیم، جایی که توجه به او و متوجه شدن به این که چه کاری باید کرد و چه کاری ناپسند است آسان‌تر است و بعد کم کم به مطالب دیگه برسیم. و در این قسمت عرض شد که آنچه که از اعضا و جوارح ما سر میزند و افعال جوارحی ماست، پیگیری اینها و متوجه به اینها بودن و خوب و بد بودن اینها رو تشخیص دادن مقداری آسان‌تر است نسبت به اعمال جوانحی و آنچه که نسبت به روح ماست و در دل ما می‌گذرد. بنابراین ما از ظاهر شروع می‌کنیم تا بعداً بعد از اینکه قوت پیدا کرد نفس ما و بر خودمان مسلط شدیم بتوانیم باطن رو هم اصلاح بکنیم. نسبت به اصلاح ظاهر هم عرض شد که اولین قدم و عرض کنم که نزدیکترین موردی که انسان میتواند مراقب اعمال خودش باشد آن چیزی است که بر زبان جاری میکنه و گفته های اوست، که اگر کسی مراقب باشد هر کلامی رو نگوید و هر حرفی رو نزنه و آنچه که نباید از او صادر بشه در زبان خودش مراقبت داشته باشه و مواظبت داشته باشه که نگه. این تمرینی میشه که کم کم متوجه باشه، چون ابتداعا انسان معمولی و کسی که مراقب اعمال و رفتار خودش نیست بسیاری کارها رو میکند، هر خیلی حرفا رو میزنه بدون اینکه حتی متوجه بشه که این کار خوبه یا بد. اما بعد از اینکه عرض شد که ما باید کم کم مراقبه داشته باشیم و مراقب افکار و اعمال و گفته های و رفتار خودمون باشیم، آن چیزی که از همه آسان‌تر است مراقبت کردن از او و غفلت نسبت به او کمتر است زبان است، که زبان البته بسیار میتواند آفاتی رو داشته باشه بسیار مضر و گناهانی بسیار هولناک، که علمای اخلاق در اینجا چندین آفت رو نسبت به زبان شمردن که اگر کسی مراقب نباشه با همین زبان میتواند و ممکن است خدای نخواسته دروغ بگه یا غیبت کنه یا تهمت بزنه یا دیگری رو مسخره کنه و یا اینکه فحش بده و ناسزایی بر زبانش جاری بشه، نمامی کنه و خبرچینی کنه و تا میاد به مواردی که درجات پایین تری داره، مثل اینکه شوخی بیجا و گفتن کلماتی که از انسان وارسته نشاید و نباید. در جلسه گذشته بحث دروغ رو به تفصیل عرض کردیم که خب دروغ نگفتن اولین پله و اولین گام است، که اگر کسی در این اولین قدم بخواد لنگ بزنه و نتواند جلوی خودش رو بگیره که دروغی از او صادر نشه و دروغی بر زبانش جاری نشود، قطعا در بقیه اخلاقیات هم کمکش لنگ خواهد بود. باز از آفات زبان اون چیزی رو که امروز میخواییم بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم مبحث غیبت هست، غیبت کردن و سر نهان دیگری رو که خدا بر او پوشیده است و بدی که از دیگری میدانیم رو این رو به زبان بیاریم و به دیگران ابراز و اعلام کنیم، که در تعریف غیبت مطالبی گفته شده که تعبیری که در بسیاری از روایات تکرار شده این تعبیر هست که ذکر رو که اخاک به ما یکرهوه، برادر مؤمنت رو به چیزی یاد کنی و صفتی رو نسبت به او بگویی که اگر بشنود ناراحت میشه و افسرده که چرا فلانی در مورد من چنین سخنی رو بر زبان جاری کرد. خب اینجا خیلی نمیخوایم وارد تعریف غیبت بشیم که علمای اخلاق و همچنین فقها در مورد غیبت مفصل صحبت کردن و تعریف کردن و مواردی رو هم استثناء کردن که در چه مواردی میشه غیبت کرد. فعلا میخوایم این رو مطلب رو عرض بکنیم که عزیزان، خدای متعال که حرام کرده است بر ما دروغ رو و غیبت رو، اگر دقت کنیم ببینیم که علت حرمت غیبت و همچنین دروغ نفع و ضرری است که به خود جامعه اسلامی و به خود ما میرسه. اگر شما در جمعی و در جامعه زندگی بکنید که دروغ گفتن و خلاف واقع گفتن کار معمولی باشه، اعتمادها از بین میره، بسیاری مفاسد اتفاق میفته. و همچنین غیبت، اگر شما در جمعی بدانید که این جمع دوستانه، بعد از اینکه شما از این جمع بیرون رفتید و غایب شدید، پشت سر شما سخنها خواهند گفت و مطالبی رو که شما دوست ندارید منتشر بشه منتشر خواهند کرد، قطعا این موجب میشه که انسان نسبت به برادران ایمانیش بی اعتماد و همچنین از جهت محبت به اینها کم محبت بشه. اگر شما بشنوید که دیگری عیبی رو که خدا بر شما پوشیده بوده و شما پنهان میکردید، کار خلافی بوده که از شما سر زده و مایل نبودید که دیگران مطلع بشن، این رو بین مردم منتشر کرده و به دیگران گفته، خب قطعا نمیتونید با اون برادر مؤمن دیگه مودتتون و محبتتون صادقانه باشه. کینه و عداوت و دشمنی و نفاق بین شما شعله ور خواهد شد و بسیاری از مفاسد دیگری که در پی داره. گذشته از این، اگر بنده و شما مثلا بشنویم که فلان شخص نماز شب میخونه، ما هم ترغیب میشیم که این عمل عبادی رو انجام بدیم. اگر بشنویم که دیگری دست دهنده ای دارد و در راه خدای متعال انفاق میکنه و به مستمندان رسیدگی میکنه، ما هم تشویق میشیم که این کار رو انجام بدیم و لااقل این هست که حسرت میخوریم که کاش من هم موفق به این کار بودم. و بالعکس، اگر من و شما بشنویم که دیگری و دیگری و دیگری این گناه از او سر زده است، این اعمال ناشایست رو انجام داده، قبح اون عمل در نزد ما کم میشه و اگر خدای نخواسته روزی ما هم مرتکب بشیم، اون رو خیلی بزرگ نمیشموریم و خود این باعث اشاعه فحشا در بین جامعه میشه. اینجا یکی دوتا از آیاتی رو که در قرآن کریم نسبت به غیبت نازل شده به عرض عزیزان میرسانم و در مورد اینا توضیحاتی عرض خواهم کرد. یک آیه اینه که در سوره نساء آیه 148 خدای متعال میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خدای متعال دوست ندارد که سوء و بدی جهارن و آشکارا بیان بشه و علنی بشه، مگر کسی که بهش ظلم شده باشه، که البته این یکی از موارد غیبت هست که اگر کسی در حق او ظلم شده میتواند غیبت اون ظالم رو در نزد حاکم شهر بکنه و تظلم کنه و دادخواهی خودش رو داشته باشه. آیه دیگه سوره نور آیه 19 میفرماید که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. کسانی که دوست دارن که فحشا اشاعه پیدا بکند در بین مؤمنین، اینها عذاب علیمی در دنیا و آخرت خواهند داشت. که عزیزان این نکته که عرض کردم از این آیه هم استفاده میشه که غیبت کردن خودش نوعی اشاعه فحشا و منکرات هست، که اگر کسی مثلا دروغی گفته و من میدانم که این شخص دروغ گفته، حالا بیام این رو علنی کنم و ابراز کنم که فلانی دروغ گفته، خب خود این دروغ گفتنی که باز من اشاعه کردم و بیان کردم که دیگری این عیب رو داره، باعث میشه که دیگران هم تشویق بشن به دروغ گفتن و صدور کذب از اینها. در سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از زنهای بد و گمانهای نابجا دوری کنید، که بعضی از سوء زنها اسم و گناه است. و تجسس نکنید که دنبال کارهای مردم بیفتید که فلانی چه کار کرد، آیا این کاری که انجام داد روا بود یا ناروا بود. ولا یغتب بعضکم بعضا، اگر کسی هم از برادر مؤمنش بدی و گناهی و عمل ناشایستی رو میداند، در غیبت او این رو بیان و ابراز نکنه. بعد میفرماید که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا یکی از شماها دوست دارد که گوشت بدن برادر مرده اش رو بخورد؟ پس شما این رو ناشایست میدانید و دوست ندارید که این کار رو انجام بدید. خب تشبیهی که در این آیه آمده بسیار دقیق است، خوردن گوشت برادر مؤمن. اولا این که کسی عیب دیگری رو آشکار میکنه، این در واقع از عرض و آبروی او چیزی رو کم میکنه، گویا که از گوشت بدن او کنده و او رو ناقص کرده، آبروی او رو برده، و این تشبیه میشه به اینکه از جسم او چیزی رو به نقصان آورده، از بین برده. و بعد ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، این گوشت بدن برادر مؤمن که پاره تن او بود شده غذای شما. یعنی چه؟ یعنی اینکه چیزی که برای او خیلی مهم بود به عنوان شوخی، به عنوان اینکه حالا یه چند دقیقه رو خوش باشیم و شوخی کنیم و بخندیم، عیبی از دیگری بگیم، به این سادگی آبروی دیگری رو مورد بازشه قرار دادیم و آبروش رو بردیم، آن هم در حالتی که برادر مؤمن ما از دنیا رفته باشه. یعنی یک کسی زنده است، خب ازش بر میاد که از خودش دفاع کنه، اگر در مجلس حاضر باشه میتونه از خودش دفاعی داشته باشه، اما وقتی که در مجلس نیست و ما غیابانه نسبت به او قضاوت میکنیم و کارهایی رو از او نقل میکنیم و او رو مورد شماتت و سرزنش قرار میدهیم، در واقع در حالتی گوشت بدن او رو کنده ایم که او قادر به دفاع از خودش نبوده و گویا که میت و مرده بوده و ما او رو اینچنین آبروش رو بردیم و غیبتش رو کردیم. خب بنابراین غیبت کردن بسیار عمل ناشایستی است و بسیار ضربه میزند به جامعه و به جمع‌های دوستانه، دوستانی که در روی هم میخندند و با همدیگه خوب هستند، اما در غیبت و نبودن یکدیگر عیب یکدیگر رو افشا میکنند، اینها دوستیشون دیری نخواهد پایید. بسیاری از دوستی ها به هم میریزه و از هم میپاشه به خاطر غیبت هایی که انجام میشه. و باز در روایتی داریم که البته این مطلب شما شاید تجربه هم کرده باشید، میگن کسی که ذکر و بدی دیگری رو پیش تو میاره قطعا اگر از تو هم چیزی ببیند این رو هم به دیگران نقل میکنه. پس همون هنگامی که عیب دیگری رو پیش تو میآورد و سخنی رو میگوید که در اون آبروی برادر ایمانی تو میبره، اونجا متوجه باش که نهی از منکر کنی و دفاع کنی از برادر مؤمنت. فرمودن که اگر کسی غیبتی رو شنید میتوانست دفاع کنه از اون کسی که نسبت به غیبتی انجام شده و نکرد، این شخص در گناه غیبت شریک هست و همون وزر و بالی که بر گوینده غیبت هست بر این کسی که غیبت شنیده هم این وزر و بال وجود داره. اگر ما غیبتی رو شنیدیم ابتدا باید نهی کنیم و نگذاریم، و اگر موفق نشدیم حتما میبایست که دفاع کنیم از برادر مؤمنمون و تا جایی که میشه آبروی ریخته او رو به جا بیاریم. بله، روایتی است از پیغمبر اکرم در وصیتی که به ابی ذر غفاری داشتند. فرمودند یا ابا ذر من ذب عن اخیه المسلم الغیبه، کسی که دفاع کنه از برادر مسلمش غیبت رو، کان حقا علی الله ان یعتقه من النار، سزاوار است که خدای متعال این شخص رو از آتش دوزخ نجات بده. ای ابا ذر من اغتیب عنده اخوه المسلم، اگر کسی در نزد او برادر ایمانیش ازش غیبت شد، و هو یستطیع و نصره، و این شخص میتونه یاری بکنه و در غیاب او نگذاره که آبروی او رو ببرند، فنصره، و او این کار رو کرد، یعنی دفاع کرد از برادر مؤمنش، محملی تراشید و چیزی گفت که شاید این که شنیدی اشتباه باشه، شاید این که این کاری که تو میگی که فلانی انجام داده به خاطر مثلا مصلحتی، به خاطر کاری بوده، بچی برای او تراشید، نصره الله فی دنیا و الاخره، خدای متعال هم این شخص رو در دنیا و آخرت یاری خواهد کرد. فان خذله و هو یستطیع نصره، اما اگر این رو رها کرد و واگذاشت با اینکه میتونست یاریش بکنه، چیزی نگفت و فقط غیبت رو شنید، خذله الله فی دنیا و الاخره، خدای متعال این شخص رو غیبت رو شنیده و چیزی نگفته و دفاع نکرده، در دنیا و آخرت خار خواهد کرد و او رو به خودش وا خواهد گذاشت. در بیان این مطلب که اگر ما در مجلس غیبت حضور داشتیم چه بکنیم، عرض شد که وظیفه این هست که اولا نهی از منکر بکنیم و ثانیا دفاع کنیم از کسی که نسبت به او غیبتی صورت گرفته. روایت دیگری است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمودن الا و من تتول الا اخی فی غیبت سمعها فی مجلس فردها ان رد الله ان الف باب من الشرف دنیا و الاخره، کسی که لطف کنه به برادر مؤمنش و غیبتی رو که نسبت به او شنیده در یک مجلسی این رو رد کنه و جواب بده و دفاع کنه از اون برادر مؤمن، خدا هم از این شخص 1000 باب از شرور دنیوی رو دفع خواهد کرد. فا این هو لم یردها و هو قادرون علا ردها، اگه این کار رو نکنه و این غیبت رو رد نکنه با اینکه میتونسته این کار رو انجام بده، کان علیه که وزر من اختابه و 70 مره، وزر و وبال اون غیبت کننده بر این شخص مستمع و مستمع غیبت هم خواهد بود. و عرض کنم که حال باز در اهمیت غیبت روایت دیگری است از پیغمبر اکرم که این هم بسیار جالبه، فرمودن ترک الغیبه احب الی الله عز و جل من 10000 رکعتن تطوعن، از 10000 رکعت نماز مستحبی غیبت نکردن بهتره، که غیبت رو ترک کنیم و دفاع بکنیم و نگذاریم در حضور ما از دیگری غیبت بشه. خب عزیزان، بنابراین اگر کسی میخواد بر نفسش مسلط باشه و عرض شد که باید از گناهان زبان شروع بکنیم، اولین قدم این بود که دروغ رو ترک کنیم و دومین قدم این بود که بسیار مراقب باشیم که غیبتی نسبت به برادر مؤمن ما از ما سر نزند. و البته غیبت موارد استثنایی هم داره که در واقع در تعریف غیبت آمده، که اگر کسی متجاهر به فسق هست و کار بدی رو علناً انجام میده، مثلا کسی فحاش هست، فحش میده، الفاظ رکیک از زبان او صادر میشه و باکی نداره که چه کلامی بر زبان بیاره، خب اگه ما بگیم که فلانی آدم فحاشی است، اینجا غیبت محسوب نمیشه، چون عرض شد که غیبت اونجایی است که اون عیب مستور باشه و پوشیده باشه. یا اگر کسی عیبی در ظاهر داره، ما نمیخوایم رو مسخره بکنیم، فقط میخوایم یه نشانه بیان کنیم. فرض بفرمایید که کسی هنگام راه رفتن یه مقداری لنگش داره، میلنگه، و ما میگیم که فلانی اومد اینجا، طرف نمیشناسه که مثلا کی بود این شخص، میگیم همون بنده خدایی که موقع راه رفتن یه مقداری میلنگه. خب این اشکالی نداره به این مقدار، چون عیب ظاهر هست. اما اگر به عنوان تمسخر باشه، باز جنبه دیگه پیدا میکنه و از جهت دیگری حرام میشه، گرچه که ممکنه غیبت محسوب نشه. متجاهر به فسق و کسی که جلباب حیا رو افکنده و حیایی نسبت به آنچه که از او صادر میشه نداره، هر زشتی از او رو صادر میشه و باکی هم بهش نیست. اگر بگن که فلانی هم نسبت به تو گفته که تو فلان کار رو انجام بدی، او رو ککی نمیگزه و براش مهم نیست. اینها هم غیبت در موردشون صدق نمیکنه و غیبتشون اشکالی نداره. موارد دیگری هم هستش که در کتب فقهی و در رساله توضیح المسائل هم بیان شده، که باز یکی دیگه از مواردی که عرض کردم، کسی بود که به او ظلم شده، مظلوم میتواند غیبت ظالم رو در نزد قاضی بکنه و بگه که بله فلانی این بلا رو سر من آورد، و از محکمه عدل بخواد که نسبت به او دادخواهی کنند. همینطور رد مفسده، گاهی من و شما ممکنه فرض بفرمایید که از شخصی یک گناهی رو ببینیم، یک فسادی رو ببینیم، برای اینکه جلو این کار گرفته بشه مجبوریم گاهی نسبت به این شخص غیبت کنیم، به پدرش، به مادرش بگیم که دختر شما یا فرزند شما این چنین کاری رو ممکنه مثل که انجام داره میده و الان به فکر باشید قبل از اینکه کار از دست شما خارج بشه. بعضی از موارد عرض کردم که در رساله توضیح المسائل هم بیان شده که غیبت در این موارد مشکلی نداره. خب اینجا اشاره هم بکنم به مبحث دیگری که علمای اخلاق اشاره کردن، که غیبتی که از شخصی سر میزنه حتما یک غرضی و یک هدفی پشت سرش نهفته. چرا غیبت میکنیم؟ چرا عیب دیگری رو بیان میکنیم؟ گاهی کار زشتی رو ما مرتکب میشیم به عنوان این که میخواییم برای خودمون اعوان و انصار درست بکنیم، میگیم فلانی همین کار رو انجام میده. گاهی ما نسبت به دیگری حسد میبرزیم، خدای متعال نعمتهایی به او داده و ما لیاقتش رو نداشتیم، به ما نداده اون نعمتها رو، و بعد ما میاییم و مثلا فرض بفرمایید که غیبت او رو میکنیم، که میگیم اگر فلانی این خوبی ها رو داره، این بدی ها رو هم داره، فلان کار رو هم انجام میده، نمیتوانم خودم رو به درجه او برسونم، او رو میارم پایین. و سایر علت هایی که در غیبت هست، که هر کسی که غیبت میکنه قطعا یک هدفی پشت سر این غیبت هست. و خب اینجا دقت کنیم که اگر خدای نخواسته میل به غیبت کردن از دیگری در ما وجود داشت و یک بدی که ما از فلانی میدونیم میخواییم جایی بیان بکنیم، قطعا یه علتی داره، دنبال این علت بریم. گاهی این علت خیلی درجه پایینیه، مثل این که میخواییم یه مطلبی بگیم، نقل مجلسمون شده غیبت، میخواییم حرفی گفته باشیم، یه خبر تازهی بدیم، میگه فلان این کار رو میکنه. گاهی میخواییم او رو از هستی ساقط بکنیم. در اداره، در محل کار، پستی و منصبی است که به او رسیده و به ما نرسیده. میخواییم عیبها و عیوب او رو پیش دیگران بازگو بکنیم تا اینکه اون مقامی رو که او داره ما خودمون تصاحب بکنیم. خب اینها تمامش اغراضی است که پشت سر غیبت نهفته است که اینها رو باید انسان توجه بکنه. و اگر کسی غیبت میکند در نزد شما، اینو متوجه بکنید که تو چرا داری بدی او رو میگی، قصد و غرض چیه، میخوای او رو به چه دلیل میخوای او رو پایین بیاری، پیش من آبروش رو ببری، خودت رو میخوای بالا بیاری، نقص خودت رو میخوای با نقص او جبران بکنی، یا اینکه هدف دیگری داری. توجه به علت غیبت هم بحثیه که در بحث اخلاق مهم هست و حتما باید بهش توجه داشته باشیم. روایت دیگری است از امام کاظم علیه السلام که فرمودند: من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یقتبه. این روایت در بیان تعریف و حدود غیبت هست که یک جهتش عرض کردم اون عیبی که گفته میشه باید پنهان و پوشیده باشه. حضرت میفرمایند که اگر دیگری شخصی رو ما نام ببریم و نسبت به او عیبی رو بگیم که مردم هم میدونن این عیب درش هست، آشکاره و او هم پنهان نمیکنه این عیب رو، علنی فسقی رو انجام میده، بله این غیبت نکرده. اما اگر و من ذکره من خلفه به ما هو فیه مما لا یعرفه الناس اختابه، اگر چیزی رو که مردم نمیدانند نسبت به او آشکار کرد، این غیبت کرده. و من ذکره به ما لیس فیه فقط بهته، اگر چیزی رو بگیم که در دیگری وجود نداره، من گمان کردم یا اینکه میدونستم که این وجود نداره، در این حال گفتم و ابراز کردم، این میشه بهتان. که عده‌ای وقتی که غیبت میکنن و شما نهی از منکر میکنید که چرا غیبت کردی، برای دفاع کردن میگن من عیبی رو گفتم که در این شخص وجود داره. خب اگر این عیب در او وجود داشت که تهمت بود، حالا که وجود داره تازه میشه غیبت، که هر دوی اینها از گناهان بسیار سنگین هست که به بحث تهمت هم انشاءالله در آینده خواهیم رسید. از خدای متعال میخواهم که انشاءالله ما رو موفق کنه به حفظ لسان، که زبان خودمون رو حفظ کنیم و موفق بشیم در تسلط بر گفته هامون، که چیزی از زبان ما صادر نشه و نگوییم که در دنیا و در آخرت موجب پشیمانی ما بشود. شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.